چه عمقی ریشه بدوانی تو رو سر پا نگه می‌داریم. انشاءالله که همیشه سالم و تندرست باشید. دعوت میکنم با برنامه زمین 360 درجه همراهی بفرمایید.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند رادیو گفتگو. روز عالی به خیر باشه. سپاسگزار و ممنونم که این نوبت از زمین 360 درجه رو همراهی میکنید. شیوع کووید 19 یا کرونا، پدیده وارونگی هوا، تعطیلی مدرسه ها که البته به واسطه ویروس کرونا مدت هاست مدرسه ها تعطیله، به شکل غیر حضوری داره برگزار میشه، مرگ و میر آدم ها به واسطه شیوع ویروس، مرگ و میر انسان ها به واسطه حجم آلاینده ها، اینها آیا به همدیگه ارتباطی داره؟ این که گفته میشه زمستان سخت در پیشه، آیا میتونه بخشیش به خاطر شیوع ویروس باشه و بخش دیگریش به خاطر آلودگی هوا و اثر متقابلی که این دو پدیده شوم به همدیگه میگذارن؟ اینها موضوعهایی هستند که در برنامه امروز به اونها خواهیم پرداخت.
با رسیدن فصل سرما پدیده وارونگی هوا رخ میده، اما امسال با وجود ویروس کرونا این پدیده تشدید شده. حالا سوال اینجاست که چه ارتباطی بین وارونگی هوا و ویروس کرونا وجود داره؟ مطالعات دانشگاه هاروارد مشخص کرده به ازای هر یک میکروگرم افزایش غلظت ذرات معلق، میزان مرگ و میر 8% بیشتر میشه. اما نتیجه مطالعات دانشگاه شریف نشون داده به ازای هر 10 میکروگرم افزایش غلظت ذرات معلق، میزان ابتلا به کرونا 15% افزایش پیدا میکنه. آلودگی و وارونگی هوا ایمنی بدن به خصوص ریه رو پایین میاره و ویروس کرونا با قدرت بیشتری عمل میکنه. به این ترتیب میزان ابتلا به کرونا افزایش پیدا میکنه، اما این به معنای اینکه ذرات معلق منتقل کننده ویروس کرونا باشن نیست. وقتی باد نوازه آلودگی هوا منتقل نمیشه و در نتیجه شاهد تجمع آلاینده ها خواهیم بود. بر اساس پیشبینی هواشناسی شرایط سرمای زمستان امسال از حد نرمال بالاتره و به این ترتیب با بحث آلودگی هوا با وارونگی شدیدی مواجه خواهیم بود. برای پیشگیری از این وضعیت چند راهکار در ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح شده. یکی از اونها ممانعت از منابعی هستند که باعث تشدید آلودگی هوا میشن. یک راهکار دیگه جلوگیری از تردد موتورسیکلت های فرسوده و همچنین تأمین سوخت مناسب برای نیروگاه ها و صنایع برای فصل زمستان در شرایط وارونگی هواست. در شرایط کنونی باید خیلی مراقب سیستم ایمنی و ریه‌هامون باشیم، چون به گفته پزشکان متخصص ریه آسیب پذیرترین عضو بدن در برابر ویروس کرونا است و با افزایش آلودگی هوا مشکلات تنفسی هم بیشتر میشن. به همین دلیل به کسانی که سابقه بیماری تنفسی و قلبی دارن توصیه میکنیم در روزهایی که هوا آلوده است با پدیده وارونگی هوا هم مواجه هستیم به هیچ عنوان از منزل خارج نشن. هوای کلان شهرهایی مثل تهران سالهاست که در پاییز و زمستان و حتی گاهی بهار و تابستان هم از موزل آلودگی در امان نیست. زمستان ذرات معلق و تابستان ها اوزون بلای جان تهرانی ها شده و حالا کرونا هم با اوزون و ذرات معلق همدست شده و ریه تهرانی ها رو نشونه گرفته. حالا باید دید مسئولان و مدیران مربوطه چه اقدامی انجام میدن و آیا جهت مقابله با مشکلات طرحی نو راه اندازی میکنن یا همچنان منتظر باد و باران خواهند بود.
در این برنامه و این فرصت از زمین 360 درجه به شکل اینترنتی باز هم میزبانی میکنم از جناب آقای دکتر مسعود تجریشی، معاون محترم محیط زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه و استاد تمام دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف. آقای دکتر تجریشی سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه. سپاسگزارم دعوت ما رو به شکل اینترنتی در زمین 360 درجه پذیرفتید و کنار ما هستید. قربان
جناب آقای شریفی، من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. انشاءالله که تا این موقع از شب روز خوبی رو داشته باشیم.
آقای دکتر تجریشی عزیز، ابتدا خب بگذارید که خسته نباشید بگم به شما و همه همکارانتون، توی 7 سال گذشته اتفاقی که توی ارومیه افتاد و احیای دریاچه ارومیه در دستور کار قرار گرفت به عنوان شاید که نه قطعا بزرگترین پروژه محیط زیستی دولت آقای دکتر حسن روحانی، خب بی نظیر بود، کم نظیر بود و این اتفاق رو نمیشه به راحتی از کنارش گذشت. بگذارید قبل از این که وارد اون بحث بشیم و در مورد موضوع خاص برنامه این نوبت زمین 360 درجه بخوایم صحبت بکنیم، حال دریاچه ارومیه رو از شما ابتدا بپرسم.
الحمدلله وضعیت دریاچه ارومیه در یک وضعیت بسیار خوبی هست. ما علارغم این که نسبت به سال گذشته بیش از 27% کاهش بارش ها رو داشتیم، ولی الحمدلله سطح دریاچه تقریبا مشابه سال گذشته هست و این خبر خوب رو باید به شنوندگان محترم و جناب عالی عرض بکنم که ما تا انتهای سال جاری عمده پروژه های سازه‌ای که از حدود 5 سال پیش شروع کرده بودیم الحمدلله به بار میشینه، تمامی منابع مالیش داده شده و انتظار میره که تا انتهای سال جاری ما حدود 600 میلیون متر مکعب آب بیشتری رو وارد دریاچه ارومیه بکنیم. خبر خوش دیگه این هستش که الحمدلله جوامع محلی خیلی مشارکت خوبی رو داشتن. ما سد حسنلو رو داریم که در این سد چوندرقن کاملا کنار گذاشته شده و نزدیک 44% در مصرف آب صرفه‌جویی کردن و به سمت کاشت کلزا رفتن که هم آب کمتری رو نیازمند هستش و هم میتونه کمک بکنه به تولید روغن. بنابراین خبرای خوبی واقعا تا انتهای سال ما داریم که انشاءالله در یک برنامه دیگه حتما این رو خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم ارائه خواهیم کرد.
آقای دکتر تجریشی، توی چند ماهه پایانی دولت هستیم و طبیعتاً خب این توقع و این انتظار میره که این پروژه انشاءالله به سرانجام و به سرمنزل مقصود برسه. توی چند ماه آینده میتونیم امید داشته باشیم که این اتفاق بیفته؟
حتما میتونیم این انتظار رو داشته باشیم. انشاءالله تصفیه خونه ارومیه ما ظرف حدود 1 ماه آینده به بهره برداری میرسه، پسا به تصفیه شدهش از طریق خط لوله به سمت دریاچه میره. تصفیه خونه فاضلاب تبریز هم انشاءالله تا انتهای سال به بهره برداری میرسه و اون ماجولی که از منابع مالی ستاد احیا مصرف شده آب رو به سمت دریاچه میرسونه. ما سد کانیسیب رو حدود یک ماه پیش آبگیری کردیم و یک خط تونلی داریم که بیش از 30 کیلومتر این طول خط تونلمون بوده که الان یه نزدیک 1200 متر مونده که به انتها برسه. انشالله این رو هم ما تا آخر سال به بهره برداری میرسونیم که میتونه حدود 600 میلیون متر مکعب آب رو به سمت دریاچه ارومیه انتقال بده. تقریبا تمامی سردهنه هامون تا انتهای آبان ماه به انتها میرسه، چند تا میمونه که در سه ماه اول سال آینده انشالله به اتمام میرسه و بهره برداری میشه. لاروبی هامون تقریبا 95% به اتمام رسیده، کمک میکنه که آب بتونه به راحتی وارد دریاچه بشه. با این پروژه ها ما مجموعا 800 میلیون متر مکعب آب رو میتوانیم تا آخر امسال یا به عبارت شروع از سال آینده بیش از آنچه که در سال قبل به دریاچه میرسید وارد دریاچه بکنیم. ما رو 5 تا محصولمون خیلی فعالیت‌های خوبی رو از دو سال پیش انجام دادیم. در ماه گذشته اولین مجموعه از بذرهامون که 3 تا بذر هست که 2 تا آب کمتر مصرف میکنه و عملکرد محصولش هم حدود 8 تن هستش، تقریبا 2 برابر عملکرد محصول با کاهش 40% مصرف آب این از الان داره کاشت میشه و سال آینده برداشتهاش صورت میگیره. ما برای چغندر قند برنامه هایی که داشتیم، تقریبا چغندر قند در حوزه آبریز دریاچه ارومیه فقط نیاز خود کارخانه ها رو تأمین میکنه، الحمدلله با برنامه هایی که بود و همکاری و مشارکت کشاورزان چغندر قند در حوزه آبریز دیگه رشد نداشته. و برای سیب، انگور و یونجه که این ستا به اضافه گندم و چغندر حدود 75% مصرف آب رو دارن، از سال گذشته برنامه هایی رو فعال کردیم که انشالله این برنامه ها طی 4 سال آینده باعث میشه که ما بیش از 300 میلیون متر مکعب آب بیشتری رو به سمت دریاچه انتقال بدیم. برای این انتظار ما این هستش که از دو سال پیش که فرایند احیا شروع شده، دو سال قبلش ما تثبیت رو داشتیم، انشالله بتوانیم طی سالهای آینده بیشتر شاهد ورود آب و همچنین تثبیت شرایط دریاچه باشیم. همونطور که من اشاره کردم امسال علارغم کاهش بارش هامون ما تقریبا بیش از 5 سان کاهش سد نداشتیم و این نشانه خوبی هست از بابت اینه که دریاچه به احیای خودش نزدیک شده.
خیلی متشکرم. حتما ما یک برنامه رو به شکل اختصاصی و ویژه میپردازیم به فرایندی که طی شد در دریاچه ارومیه و چه گذشت بر این دریاچه و فعالیت هایی که شکل گرفته بود. اما آقای دکتر تجریشی، بابت بحث دیگری امشب و امروز ما خدمت شما هستیم، اون هم برمیگرده به حوزه شیوع کووید 19. واقعیتش اینه که وقتی نگاه میکنیم میبینیم به رغم همه آسیب هایی که اپیدمی و پاندمی کووید 19 به جهان وارد کرد، اما آثار زیست محیطی قابل توجهی هم داشته. حجم گازهای گلخانه‌ای توی کشورهای صنعتی تا یه حد قابل توجه و مقبولی کاهش پیدا کرده، شرایط برای حیات وحش به گونه دیگری رقم خورده و مواردی از این دست. اما از جمله کشورهایی که خیلی اثر زیست محیطی کمی داشت، خدمت شما عرض بکنم، شیوع کووید 19 ایران بود. البته این رو هم بگم، نمیخوایم فراموش بکنیم که حالا حجم مواد شوینده‌ای که مورد استفاده قرار گرفته، حجم خدمت شما عرض بکنم که پلاستیک و پارچه‌ای که توی این فرایند تولید شده و خودش یک آسیب زیست محیطی دیگری هست که حالا اینا مشهودهای این ماجرا هستند، این رو نمیخوایم نگاهی بهش بکنیم، این رو نمیخوایم فراموش هم بکنیم. ولی ما جزو کشورهایی بودیم که خیلی کم اثر پذیر شدیم از این اتفاق. فکر میکنید دلیل چی بود آقای دکتر تجریشی؟
همونطور که جناب عالی هم به درستی اشاره فرمودید، درسته در بعضی از قسمت‌ها ما کاهش اثرات روی محیط زیست داشتیم. به عنوان مثال الان در شهر تهران حدود 1200 تن زباله کمتری به سمت محل دفن میره، ولی درست میفرمایید ما اونطوری اثر رو نمیبینیم. من خودم برداشتم این هستش که یه علت میتونیم باشه که خب خیلی جدی هنوز ما این رو نگرفتیم و شاید خیلی از اوقات ما روی پیشگیری و درمان که صحبت میکنیم بیشتر تاکیدمون روی درمان بوده تا اینی که جلوگیری یا پیشگیری بکنیم از بابت اینی که این تبعات به لحاظ اینی که آلودگی ها میتونه روی سلامت انسان داشته باشه متمرکز بشیم. شاید یه علت دیگه شرایط اقتصادی هستش که کشور در اون قرار داره. شاید این شرایط اقتصادی به گونه ای هست که خیلی قدرت انتخاب نداریم. به عنوان مثال ما اگه بخوایم فاصله اجتماعی رو حفظ بکنیم بعد اتوبوس‌های زیادی داشته باشیم، چون اتوبوس‌های زیادی نداریم مجبوریم از ماشین‌های شخصی استفاده بکنیم و استفاده از ماشین‌های شخصی یعنی اینی که آلودگی هوا. اگر عزیزان دقت کرده باشند یا پیگیر باشند می‌بینن که توی 7 ماه اخیر ما وضعیت آلودگی هوامون اصلا مطلوب نبوده و اینا حکایت از این داره که ما استفاده از وسایل نقلیه عمومی رو کنار گذاشتیم، شخصی داریم استفاده میکنیم و مطمئنن برای ما تبعاتش بیشتر هست، چون بسیار از کشورها کاملا تعطیل کردن و علارغم اینی که ما با 50% ظرفیت اداراتمون گفتیم کار بکنن ولی خیابونها رو ما وقتی که نگاه میکنیم هنوز پر از ماشین هست و بزرگترین نگرانی که ما الان داریم بحث ذرات معلق در هوا و اثراتی که اون داره بر روی سلامت انسان و مرگ و میرهایی که در بسیار از کشورها ثابت شده ارتباط مستقیمی وجود داره بین مرگ و میر کووید 19 و ذرات معلقی که در هوا هست.
خیلی متشکرم. اما آقای دکتر تجریشی، بحثی که میخوام الان در موردش با حضرت عالی صحبت بکنم بحث وارونگی هواست. ما داریم به فصل سرد سال در ایران نزدیک و نزدیکتر میشیم، طبیعتاً وارونگی هوا هم خدمت شما عرض بکنم که تشدید میشه در کشور و ناگزیر هستیم از اینکه یک در واقع راه حلی الان بتونیم پیدا بکنیم. سالها با تعطیلی های موقت، با طرح های نمیدونم زوج و فرد از در منزل و مواردی از این دست سعی کردیم که شرایط رو به سمتی ببریم که توی این روزها وضعیتمون بهتر بشه. منتها امسال با پاندمی کووید 19 هم مواجهیم و این نگرانی ها رو بیشتر میکنه که مرگ و میرها افزایش پیدا بکنه و در واقع چنین روزهایی هم شیوع کووید 19 بالاتر بره و هم متاسفانه جانهای عزیزی که به واسطه تشدید بیماریشون با پدیده وارونگی هوا جان خودشون رو از دست میدن. دیدگاه شما در این خصوص چیه؟
نکته خوبی رو بهش اشاره کردین جناب آقای شریفی. مطالعاتی که دانشگاه جان هاپکینز و دانشگاه هاروارد در آمریکا انجام دادن 3000 تا شهر رو مورد توجه قرار دادن و متوجه شدن در این شهرها ما یک ارتباط مستقیمی داریم بین ذرات غلظت ذرات معلق و مرگ و میر ناشی از کووید 19. اعداد اونها حاکی از این هست که یک واحد افزایش در میزان ذرات معلق در هوا PM2.5 میکرون باعث میشه 8% مرگ و میر ناشی از کووید 19 افزایش پیدا بکنه. چینی ها در 120 شهر خودشون در فاصله زمانی که از حدود ژانویه بوده تا مارچ اپریل مطالعه مشابهی رو انجام دادن و اونها هم به این جنبندی رسیدن که این افزایش تا 15% میتونه افزایش پیدا کنه این مرگ و میر. در شمال ایتالیا و اسپانیا در مناطق صنعتی هم مشاهده شده که افزایش مرگ و میر بیش از مناطق دیگر بوده و این مطالعه رو جدیداً نه با دقت این کشورهایی که من اشاره کردم بلکه به صورت استانی انجام شده توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران و اونها جنبندیشون این بوده که در شهرهایی که آلایندگی هوا در طی 3 سال اخیر بیشتر بوده مرگ و میر کسانی که داخل بیمارستان ها شدن و از کووید 19 فوت کردن افزایش پیدا کرده. بنابراین چیزی که به یقین ما الان می توانیم بهش اشاره بکنیم این هستش که یک ارتباط مستقیمی وجود داره به با افزایش ذرات معلق و مرگ و میر کووید و همطور که جناب عالی اشاره فرمودید امسال بسیار سال مهم و خاصی هستش و حتما ما باید کاری بکنیم که این مرگ و میر رو افزایش ندیم.
طبیعتاً برای اینکه این اتفاق بیفته و بتونیم کنترل بکنیم مرگ و میرها رو باید کیفیت هوا رو بالا ببریم. آیه دکتر تجریشی واقعیتش اینه که توی روزهای گذشته من در مورد همین مسئله با دوستانمون در شورای شهر تهران در همین مورد صحبت کردم، با همکاران شما در سازمان محیط زیست به گفتگو نشستم و یه اتفاقی که افتاد و خیلی ناامید شدم ازش این بود که نهادهایی مثل شورای شهر پایتخت، مثل سازمان محیط زیست ما اونقدری که باید قدرت در دستشون نیست که بخوان کنترل بکنن و کمک بکنن به این که این مسئله به نوعی مدیریت بشه و ما به سمت کاهش بریم. هرچند زحمت‌های زیادی کشیده شده توی سال‌های گذشته، اما این زحمات به گونه‌ای نبوده در واقع برایندش که فقط در انحصار مثلا سازمان محیط زیست ما باشه و بتونه شرایط رو مدیریت بکنه. با توجه به این اتفاق چگونه میتونیم مدیریت بکنیم؟ چیکار باید بکنیم که این آمار مرگ و میر و تلفات ما، این جانهای عزیزی که هر روز دارن از دست میرن، بیشتر و بیشتر نشه؟
نکته شما درست هست. شما به دو نهادی اشاره کردین که این دو نهاد، یکی سازمان حفاظت محیط زیست که در قالب قانون هوای پاک یه سری مسئولیت‌های مشخصی داره که عمده این مسئولیت‌ها مسئولیت‌های نظارتی هست، نظارت بر اینکه سوخت خوب باشه، ایستگاه‌های پایش هوا رو ایجاد بکنه و ارزیابی خودش رو از نوع عمل کرده دستگاه‌های اجرایی در رابطه با قانون هوای پاک رو گوشزد بکنه به مسئولین و به سازمان‌های مربوطه. نکته‌ای که وجود داره اینه که اگر این دستگاه‌ها به وظایف خودشون عمل نکنن، این حق عامه‌ای که وجود داره، این خسارتی که مردم می‌بینن، معلوم نیست که چگونه ما می‌توانیم این حق عامه رو و این حقوقی که ضایع شده رو بتوانیم شناسایی بکنیم، معرفی بکنیم و دستگاه‌های مربوطه بتوانن پاسخگو باشن فراتر از پاسخ اداری. در رابطه با شورای شهرم، یک شورا یک دستگاه نظارتی است، گویی اینه که اون میتواند از شهردار بخواهد و در بودجه‌های سالانه‌ای که داره میتواند جهت‌گیری بکنه و میتواند قدری اجرایی تر از سازمان حفاظت محیط زیست عمل بکنه. ولی با توجه به نقطه‌ای که جناب عالی اشاره فرمودی، به حال اینها عزیزان ما هستند که جانهای عزیزشون رو دارن از دست میدن و ما انتظار داریم که هر روز این تعداد بیشتر بشه با توجه به آلودگی هوا در شرایطی که در زمستان پیش رو داریم. ولی خب کارهایی را میتوان انجام داد که ما کاری که انجام دادیم هماهنگی رو با وزارت کشور انجام دادین، چون وزارت کشور هم شهرداری ها زیر مجموعه شون هستن هم نیروی انتظامی زیر مجموعش هست و مقدار قابل توجهی از وظایفی که در رابطه با قانون هوای پاک هست و اقداماتی که میتواند به کاهش ذرات معلق منتهی بشه میتونه توسط وزارت کشور انجام بشه. ما این هماهنگی رو از حدود ماه پیش شروع کردیم، جلساتی رو داشتیم، رفتیم به سمت اقداماتی که به گمان ما میتونست در شرایطی که کشور قرار داره، شرایط ظالمانه تحریم، و چون میدونیم به لحاظ اقتصادی وضعیت به شکلی نیست که ما الان بتوانیم یک اتوبوس رو به عنوان مثال نوسازی بکنیم و بتوانیم اتوبوس جدید بخریم، ولی رفتیم به سمت اقداماتی که این اقدامات میتونه کمک بکنه به اینی که شرایط بدتر نشود، شرایط رو بدتر نکنه. اقداماتی که به لحاظ مدیریتی الزامش اینه که هماهنگی بین دستگاهی بعد افزایش پیدا بکنه و الزامش این هستش که دستگاه‌های اجرایی نسبت به یک مجموعه حرف‌شنوی بیشتری داشته باشن. بنابراین ما رفتیم به سمت اینی که از ظرفیت ستاد ملی کرونا استفاده بکنیم.
و آقای دکتر، با توجه به توضیحی که حضرت عالی دادین، راه حل چیه الان؟ ما زمستان سختی رو پیش رو داریم و این شرایط، این سختی زمستان میتونه خیلی خیلی وضعیت رو بدتر بکنه. آن چیزی که شما فکر میکنید که میتونه راه حل ما باشه توی این مسئله، چون الان که نمیتونیم در مورد میان مدت و بلند مدت صحبت بکنیم، باید فعلا در مورد کوتاه مدت و زمستان پیش رو بگیم که چه راههایی وجود داره. این راهها چیه و فکر میکنید که چگونه میتونیم به نتیجه برسیم در موردش؟
بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، همونطور که جناب عالی اشاره فرمودید، خیلی گزینه نداریم. یعنی الان اتوبوس جدیدی نمیتوانیم به مدار بهره برداری بیاریم، ولی میتونیم با منابع محدودی که داریم نصب فیلتر دوده رو بر روی اتوبوس هامون اجباری بکنیم. یکی از گزینه هامون هستش. ما پیشنهاد دادیم که در ترمینال های مسافربری کار کرد در جای اتوبوس و یا در مناطقی کامیون ها رو ما جلوگیری بکنیم، خودش میتونه مقدار قابل توجهی در کاهش آلودگی مثمر ثمر باشه، جلوگیری بکنه نیروی انتظامی از تردد خودروهایی که دودزا هستن یا خودروهایی که معاینه فنی ندارن. ما دو سال پیش با معاینه فنی تونستیم مقدار قابل توجهی در بهبود هوای کلان شهرهامون اثرش رو ببینیم. امسال بسیار مهم هست که نیروی انتظامی کنترل بکنه، طرح LEZ رو عملیاتی بکنه. در شهر تهران خیلی ما نگران نیستیم، ما حدود 5 میلیون میتونیم به دوربین هامون پلاک ها رو ببینن، تا الان حدود 3 میلیونش رو پروسس کردن در روز. ما خواستمون این هستش که این افزایش پیدا بکنه، کسانی که معاینه فنی ندارن برن معاینه فنی حتما بگیرن. ولی در شهرستانهای دیگه، شهرهای مثل مشهد، تبریز، شیراز، اینها ظرفیت هاشون روزی 50,000 الان دارن کار میکنن، این حتما باید افزایش پیدا بکنه به مقدار قابل توجهی از ماشین ها بتونن اونهایی که معاینه فنی ندارن معاینه فنی بگیرن. حتما ما باید در زمانهایی که به وارونگی هوا میرسیم نذاریم تردد کامیون های بالای 20 سال در شهرامون اتفاق بیفته. فعالیت های عمرانی بسیار مهمه. ما در غرب تهران بسیاری از ساخت و سازهامون میتونه باعث بشه گرد و غباری ایجاد بشه که اینها به ضرر هوا تموم بشه. یکی از مهمترین اقداماتی که ما باید انجام بدیم و کار خود حاکمیت هم هستش، جلوگیری استفاده از مازوت یا گازوئیل های غیر استاندارد هست در نیروگاه ها و مخصوصا صنایع. با توجه به اینی که ما نمیتونیم مصرف گاز تمام شهروندان رو همزمان با صنایع و نیروگاهامون رو در زمانی که برودت هوا رو داریم همزمان داشته باشیم، و بنابراین بسیار مهمه که ما صرفه‌جویی داشته باشیم، در خونه هامون دما رو مطلوب تر داشته باشیم که بتونه گاز به صنایع برسه و صنعت هم گازوئیل غیر استاندارد و مازوت مصرف نکنه. پایش سوخت بسیار مهم هست، ما روزانه داریم پایش سوخت هامون رو انجام میدیم و انشالله بتونیم با